به این که علم و توسعه بدی، برای این که قدرتمند بشیم، برای این که این علم و برخلاف اون چیزی که در تمدن غرب تجربه شده مبتنی بر پایه‌های اخلاقی و دینی و ارزشی قرار بدیم، خب حتما خیلی اتفاقات دیگه‌ای پشت سرش خواهد افتاد. و موضوع جهاد علمی به نظر من کاملا در همون چارچوب فهمی که از دفاع مقدس داشتیم قابل تبعیته.
خب آقای دکتر، این راه‌های تحققش، ببینید الان ما مواجه هستیم با یه نقشه راه، یعنی این بیانیه گام دوم اومده 40 سال در واقع دستاوردهای ما، چالش‌های ما در عرصه‌های مختلف رو بیان کرده از سوی حضرت آقا. بعد حالا با توجه به این تجربیات و دستاوردها و چالش‌ها و نقایص و ضعف‌ها، مد نظر هستش که گام دوم انقلاب، یعنی دهه ابتدایی در واقع گام دوم رو چگونه برداریم. این نقشه راه اومده ترسیم کرده، یکیش بحث در واقع جهاد علمی هستش. خب این الان به نظر حضرت عالی واقعا چیکار باید کرد؟ یعنی این نقشه راه رو مسئولین چگونه تبیین بکنن برای جامعه که این جهاد علمی تحقق پیدا بکنه؟ همش صرف این که در واقع ما بیایم هی نقل به مضمون بکنیم، نقل به مضمون کنیم، دردی رو دوا نمیکنه. یعنی باید این جهاد به نظر من در لایه‌های بالایی جامعه و سطوح بالایی جامعه حتما باید شکل بگیره تا یواش یواش در سایر سطوح هم این در واقع تحققش رو ما بتونیم ببینیم. چیکار کنیم؟ راه‌های تحققش چیه؟ این خیلی نکته مهمی هست.
یه جمله، شاید خیلی تقلیل گرایانه به نظر بیاد، ولی واقعش اینه که ما در ساختارهای علمی اون نیاز به یه پوست اندازی داریم. اون چیزی که من اجمالا می‌بینم و خیلی از همکارانمون وردت عالی حتما تایید می‌فرمایید، اینه که این ساختارهای پوسیده دوره قبل از لحاظ علمی اجازه نمیده که ما رشد بکنیم و این ساختارها داره جهت میده. وقتی ساختارها داره جهت میده که یه قسمت عمده ایش هم ساختارهاییه که توی نظام بین الملل به ما تحمیل میشه به خاطر اینکه میخوایم آمارمون رو درست کنیم. درست هم هست. یعنی وقتی شما میخواید بگید که ما از تعداد مقوله‌های علمی پژوهشی فرض کنید در دنیا چنین رتبه‌ای داریم، خب باید تمام قواعد اونا رو رعایت کنید که ما میدونیم خیلیاش برای جلوگیری از نوآوریه.
آفرین.
ولی بالاخره باید رفت به سمت این که ساختارهایی رو ایجاد کرد که اون ساختار هم در درون خودش ما اجازه نوآوری و جهش علمی بده، هم به زبان بیرون قابل فهم باشه. اگر ما ادعا کردیم که میخوایم تمدن بسازیم، با سادگی که شدنی نیست. همین سختی شاخه سازی رو باید تحمل کنیم، سختی این که ساختارها رو عوض بکنیم. اون چیزی که داره جلوی ما رو میگیره برای رشد علمی، اینا مسائل بسیار بسیار مهمیه. ما معمولاً هم بهش توجه نمی کنیم. عرض کردم مقصرش فقط وزارت علوم ما نیست، خود ما تو دانشگاه ها، سر کلاسامون، توی حوزه های علمیه، توی حتی جریان عمومی نهاد علم توی جامعه که موضوع بسیار مهمیه، که اونجا کمتر دردسر وجود داره ولی به هر حال وجود داره. این تکبرهای علمی ساختاری، اینا واقعا نمیذاره که ما جهش ایجاد بشه. بعد یه مسئله بسیار مهم دیگه ای که شاید توی جاهای دیگه خوب فهم میشه، مثلا توی عرصه جنگ معلوم میشه که یه جوان خیلی بهتر از یه پیر میتونه بجنگه، ولی توی عرصه علم خیلی سخته باور این ماجرا که شما دست جوانا رو باز بذارید که جلو برن و در واقع پیرا جلوشون نگیرن، بلکه هدایت کنن، حمایت کنن، چارچوباشون رو تنظیم کنن تا جلو برن. این رابطه شاگرد و استادی که همیشه توی تمدن اسلامی بوده، بالاخره اینا الگوهاش مفقوده. الان ما باید بشینیم این الگوها رو حتما درست کنیم، و مهمتر از درست کردن الگوها اینه که جرأت داشته باشیم که این الگوها رو اجرا بکنیم.
آقای دکتر، در خصوص عینی سازی موارد مختلف توصیه‌های 7 گانه بیانیه گام دوم که امهاتش در همون توصیه اول و دوم بحث در واقع علم پژوهش هستش، خب یه مقداری ملموس‌تر اگر بحثمون رو بخوایم پیش ببریم، اینی که ببینید آقای دکتر، فرمودید در خلال صحبتتون بحث طرح مسئله، بحث ساختار، ما در زمینه صنایع دفاعی واقعا این نیاز رو احساس کردیم که باید در این زمینه پیشرفت بکنیم، چون به تعبیر یکی از فرماندهان زمان دفاع مقدس ایشون می‌فرمودن که حتی 1 متر سیم خاردار به ما نمیدادن.
بله.
پس این نیاز کاملا احساس شد. اگر ما بخوایم بمانیم باید از نظر دفاعی قوی باشیم. خب در زمینه سایر در واقع موارد علوم هم بایستی این موضوع به عینه در جامعه تسری پیدا بکنه. یعنی ما باید بریم به سمت این سازی. الان آخر هر کی صحبت الان در واقع مسئولین مختلف تو جامعه اساتید پژوهشگران همه میگن باید آقا اینطور بشه اینطور بشه. پس کی قراره این عینی سازی صورت بگیره؟ الان یه مثالی عرض میکنم خدمتتون. شما به عنوان یکی از اساتید محترم دانشگاه چند درصد از پایان نامه های ما جنبه عینی و تحققی تو جامعه داره؟ یعنی کاربردیه در واقع این پایان نامه. ما میتونیم از این پایان نامه در رفع مثلا یک یا دو مشکل جامعه استفاده بکنیم. چند درصد این پایان نامه الان در این راستا؟
من سوالو به خود شما برمیگردونم. چند درصد از پایان نامه هایی که ما تو دانشگاه نوشتیم و کاربردی بوده رفته جای خودش نشسته و ازش استفاده کرده؟
خب همون ساختاری که شما فرمودید دیگه.
اینه دیگه مثلا. ببین
تو شما خودتون فرمودید ما باز این دیواره این ساختاری که غلط بوده تا الان و مورد انتقاد از آقا هستش بشکنیم این رو. ببینید آقای دکتر خیلی واضح من دارم پرسشام میکنم. کی و چگونه؟ یعنی کی قراره این کارو بکنه؟
پاسخ داره. ببینید حضرت آقا 5 مرحله برای موضوع تمدن سازی ما طی یه الگو و مدلی هست که مدل به شدت عملیاتی و مهمیه توی این زمینه. مرحله اول انقلاب اسلامی که میفرما ما انقلاب اسلامی در هر حال اجرا کردیم و انجام شده، حالا کم و زیادش یه بحث دیگه. مرحله دوم نظام سازیه که ما از مرحله نظام سازی هم گذر کردیم. مرحله سوم دولت اسلامیه، یعنی از نظام اسلامی به سمت دولت اسلامی و استقرار دولت اسلامی باید حرکت کنیم. مرحله چهارم جامعه اسلامیه. این بر این مبنای نظری استوار هست که اگر قرار ما جامعه اسلامی داشته باشیم، یعنی اگر قرار مردم در کلیتشون مسلمانانه زندگی کنن، حتما پیش نیازش اینه که کارگزاران نظام بتونن مسلمانانه زندگی کنن. چون توی موضوع دولت اسلامی هم بیش از اینکه ساختارها و غیره مهم باشه توی فرمایشات آقا، اخلاق کارگزاران مهمه. یعنی اونجا اون نقطه اصلیه که باید اتفاق بیفته. و بعد از اینکه دولت اسلامی میشه جامعه اسلامی داریم و بعد تمدن اسلامی که این الگو به همه جهان سرایت میکنه. ما دقیقا توی مرحله دولت اسلامی هستیم. خیلی خیلی مهمه. مردم به امرائشون به تعبیر روایت شبیهتر هستن تا به پدرانشون. الناس علی دین ملوکهم، این که دیال مشهورتر این روایت یا مثل که حالا زمینهای روایی هم داره. مردم خیلی خیلی منتظر امرائشون هستن ببینن اونا چه جهتگیری میکنن. چون عرض کردم ساختارها دست اوناست، عاملان قدرت دست اوناست، عوامل قدرت پیش اونا هست، همه اونا در باید گاز و فرمون و همه چی دست اوناست که داره. بعدن بله، برای اینکه تثبیت بشه حتما باید بیاد توی سبک زندگی که یکی از موارد خیلی مهمه بیانیه گام دومم هست. ما توی این مرحله هستیم. اگر که سوال شما دقیقاً اینیه که بنده دارم عرض میکنم، پاسخ یه چیزه: دولت اسلامی. ما توی موضوع دولت اسلامی باید به نهایتش برسیم.
خب انشالله امیدواریم که در واقع این مباحثی که از تولی فرمودید و سایر دلسوزان نظام در زمینه تحقق موارد و توصیه های هفتگانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سریعتر بتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم و این در واقع چراغ راه و نقشه راهی رو که حضرت آقا تبیین فرمودن در گام دوم انقلاب اسلامی بتونیم بهش هرچی سریعتر دسترسی پیدا بکنیم، به امید آن روز انشالله. خب خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محمد هادی همایون، از اساتید محترم دانشگاه و استاد دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام، و از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای بحث امروز ما رو همراهی فرمودید. تا یک برنامه دیگر و یک موضوع دیگر از سری برنامه‌های افق‌های نو، همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
شنونده برنامه افق‌های نو بودید از رادیو گفتگو با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که تقدیم یکایک شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در شباشب زندگی بیدار هستیم و همراه و همسفر با تک تک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. انشالله که مجموع برنامه‌ای که تا به این ساعت تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه و عنایت تک تک شما بزرگواران قرار گرفته باشه. دوستان خوب من، خدمتتون عرض می‌کنم که در آستانه میلاد با سر سعادت مولای متقیان، امام اول مسلمین جهان مولا علی علیه السلام هستیم. بار دیگه فرارسیدن این مناسبت خجسته رو به همه شما عاشقان مولا تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. همینطور به همه پدرای نازنین کشور عزیزمون ایران، اونایی که ذره ذره وجود خودشون رو میگذارند تا دیگر اعضای خانواده به حیات خودشون و به زندگی خودشون ادامه بدن. امیدوارم که همه پدرای نازنین کشورمون همیشه سلامت و تندرست و برقرار و استوار باشن انشالله.
باز خبر میرسه شب ولادت، قلب عاشقا راهی زیارت، رو لب زبان نبیده سعادت، یا علی بگو روز پدر. همه یه کوچه ها دوباره چراغونه، همه یه کوچه ها دوباره چراغونه، چشای جبه هم منتظر مهمونه، داره غزل میخونه، داره غزل. همه یه کوچه ها دوباره چراغونه، همه یه کوچه ها دوباره چراغونه، چشای جبه هم منتظر مهمونه، داره غزل میخونه. آسمون مکه در دلون منجلی، آسمون مکه پیامبر. سر اکبر ساقی کوثر از همه بهتر، ماه تابان قرار انکار نفس پیامبر. آسمون مکه
اما دعوت میکنم از یکایی که شما بزرگواران و شما همسفران شب، شما بیداردلانی که در این وقت شب بیدار هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، بخشایی از سخنان مقام معظم رهبری رو در خصوص دعای هفتم صحیفه سجادیه بشنوید.
قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواییم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواییم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا میتوانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند، میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و رسالت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و به نبی مکرم اسلام، میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل به عقد المکاره و یقطع به حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود،
و یا من یفتو به حد الشدائد،
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد،
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج،
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب،
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند،
و تسببت بلطفك الاسباب، و
بلطف تو اسباب کارها فراهم آید،
و جرا بقدرتك القضاء،
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد،
و مضت على ارادتك الاشیاء،
و چیزها به اراده تو موجود شود،
فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا،
بخواست ترا بیان که بگویی فرمان برند،
و بإرادتك دون نهيك منزجرا،
مزان چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگردانه،
انت المدعو للمهمات،
تو ایان که در کارهای مهم بخوانندش،
و انت المفزع فی الملمات،
و در ناگواری ها بدو پناه بر،
لا یندفع منها الا ما دفع،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان،
ولا ينكشف منها الا ما كشف،
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی،
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل،
ای پروردگار من اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده،
وألم بما قد بهضني حمله،
دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد،
و بقدرتك اوردته على،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آوردی و به سوی من روان کردی،
و بسلطانك وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آوردی
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد،
ولا صارف لما وجه،
و آنچه تو به سوی من روان کردی هیچ کس بر نگردان،
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست،
ولا مغلق لما فتحت،
دری را که تو بسته باشی کس نتواند بست. کس نگوشاید.
ولا میسر لما عسار،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاو،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا،
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك،
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
پس با من چنین کن اگرچه شاگسته یا نباشد ای صاحب عرش.
اما در آستانه اذان صبح افق تهران هستیم. در این فرصت‌های ناب سحرگاهی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. به اطلاع شما عزیزان می‌رسونیم که هنگام اذان صبح به وقت شرقی و به افق تهران از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 5:01 بامداد ترین انداز خواهد شد. در این لحظه‌ها و فرصت‌های ناب عاشقی از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر.
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی، و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
زندگی میتواند تصویر روابطی باشد در نهایت انسانیت و ادای دین نسبت به پدرها و مادرها. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی میخواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و قبول واقعیت احترام به پدر و مادر بیاندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آمادی استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به تلاش برای رسیدن به شایستگی هایی که در اثر تکریم پدر و مادر تحصیل می شود بیاندیشند. دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما تا طلوع سحری ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به بازخوانی فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام، دعای 23 فراز آغازین دعا. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و تندرستی را لباس تنم کن و سراپای مرا به تندرستی فرو پوشان و با آن مرا امان بخش و گرامی بدار. نعمت تندرستی، نعمت سلامتی، نعمتی که شاید اساساً همه وجود آدمی در گروه سلامتی است، یعنی اندیشه او، گفتار او و کردار آدمی همواره و همیشه ما به ازای وجود سلامتی است که میتواند بروز و ظهور داشته باشه. یعنی خدای نکرده آن کسانی که این تاج سلامتی رو از سر بر میدارند میدانند کدام تاج سرشون بوده تا دیروز. از این منظرم هست که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد قدر چند چیز رو باید قبل از چند چیز دونست. یکی از آن چند چیز، یعنی سه چیزی که عمدتاً در نهج البلاغه امیرالمومنین در تجلی است، سلامتی و بیماری است. حضرت میفرماد قدر سلامتی رو باید دونست قبل از بیماری و شکر گزارش بود و شکر گذاری اینه که این سلامتی برای آدمی زمینه ساز عبودیت خدا باشه، یعنی انسان در مسیر عبودیت و بندگی خدا حرکت بکنه. کار دیگه جز بندگی نداریم. کار ما چیست؟ بندگی. امروزی رو که درش قرار داریم، در این سحری که داریم با یکدیگر گفتگو میکنیم، روز 29 است از سالی که به پایان میرسه و لحظاتی که به آغاز منتهی میشه، یعنی یک نگرش ژرف خاص